بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرواحه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. یکی از اشتباهاتی که در مسئله خمس متعدد با او بر می‌خوریم این است که افراد شنیدند که مالی که خمسش داده شده بار دیگر بهش خمس تعلق نمیگیره. همینطور هم هست، منتها این جمله را آنگونه که باید تفسیر نمی کنند. فکر می کنند اگر مالک اول خمس این مال رو داد بعد این رو به هر کسی ببخشد یا بفروشد، اون دومی باید این مال رو علیکم السلام خمس داده تلقی کند. این اشتباه است. خود اون فردی که خمس این مال رو پرداخت کرده مجدداً دیگه موظف به دادن خمس این مال نیست، خمس این مال نیست. البته اگر همین مال افزایش قیمت پیدا کند، نسبت به اون افزایش قیمتش در بعضی از صورتها باز موظف به دادن خمسشه، مثل اینکه مال رو نگه داشته برای اینکه بفروشد، تجارت کنه باهاش و قیمت این جنس بالا رفته، نسبت به اون ارتفاع قیمت، اون افزایش قیمت موظفه که پایان سال بعد خمس بده، ولو این که اون خمس مربوط به همین جنسه، منتها اون افزایش قیمتش مجدداً باید تخمیس بشه. اما اگر برای فروش و تجارت نگه نداشته یا داره از اون مال استفاده میکنه، مثل خانه‌ای که توش نشسته و قیمتش رفته بالا، یا نه داره باهاش کسب و کار میکنه منتها سرمایه‌ش رو تخمیس کرده قبلا و مثلا دفتر کاری، مغازه‌ای، ابزار کاری تهیه کرده و این دفتر یا مغازه یا ابزار کار قیمتش بالا رفته، منتها نمیخواد اینا رو بفروشه و کاسبی کنه، میخواد تو اینجاها کار بکنه یا با این ابزار فعالیت شغلی کنه و از این طریق یه درآمدی کسب بکنه. در این موارد لازم نیست ارتفاع قیمت رو خمس بده. برگردم اون نکته اول رو عرض کنم، این که برخی تصور میکنن مالی که خمسش داده شده پس دیگه نباید خمس داد، این مربوط به همون مالکیست که خمسش رو پرداخت میکنه. اگر مالکیتش عوض شد، یعنی مثلا پدر اهل دادن خمسه، خمس این مال رو هم پرداخته و بعد داد به فرزندش، حالا فرزند یه مال جدیدی پیدا کرده، اگر تقلید میکنه از کسی که و از فقیهی که میگه خمس هدیه و این هدیه خمس دارد، در این صورت فرزند باید سر سال خمسیش اون جنس رو تخمیس کنه، نمیتونه بگه این جنس خمس داده است. بله اگه تو ملک پدر شما میماند و او هم به قصد کسب و کار نگه نداشته بود مال رو، در این صورت او دیگه موظف به خمس نبود، اما شما الان این مال مال جدیده براتون و باید نسبت به این مال به وظیفه خمس خودتون حتما پایبند باشید و خمس این مال رو بپردازید. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض شد که در مسئله رزق و روزی چیزهایی که نصیب ما می شود اینها میشه رزق ما، آنچه می خوریم می پوشیم استفاده می کنیم اینا میشه رزق ما. پس رزق یه مفهومی داره که دقیقاً با مال و ثروت معادل نیست. بعضی از چیزا رزق ما میشه و ملک ما نیست، مثل چایی که خدمت شما تقدیم میشه در مجلس روزه، ملک شما که نمی کنن، نمیتونی شما اینو بفروشید که، یا شیرنی که به شما میدن یا غذایی که در اطعامها به شما در اختیار شما میگذارن یا در هنگام مهمانی چیزی که به مهمان میدید یا مالی که پدر داره و در اختیار همسرش یا فرزندانش قرار میده، خیلی از اوقات تملیک اونها نمیکنه، اونها مالک نمیشن، بلکه اونها سر سفره این شخص مینشینن، منتها مجازن استفاده کنن چون او راضی است که اینها استفاده کنن. بعضی از چیزها رزق ما میشه و ملک ما نیست، بعضی از چیزها ملک ما میشه و رزق ما نیست، میاد تو مال ما ولی ما ازش استفاده‌ای نمی کنیم. پس به قول منطقی نسبت بین مال و بین رزق نسبت عموم خصوص من وجهه و معادل یکدیگر نیست. ولی بله خیلی از وقتها شما همون مالی که دارید همون اون میشه رزق شما. ما دعاهای زیادی داریم که از خدا میخواییم که خدایا وسعت رزق بده. این وسعت در مقابل ضیق رزق، تنگی او، این تنگی گاهی از حیث مقدارشه، چون کمه تنگ میشه. گاهی هم تنگ بودن روزی از جهت اینه که خیلی به سختی در میاد. بعضی ها به قول قدیمی ها روزیشون زیر سنگه، خیلی باید تلاش کنن، خیلی باید به زحمت بیفتن. بعضی ها خیلی روتین، خیلی عادی فعالیت که میکنن، نه اینکه تنبلی میکنن، نه، فعالیت عادی میکنن و رزقشون هم به سادگی بهشون میرسه، در مضیقه نیستن برای به دست آوردن رزقشون. وسعت رزق یکی از نعمتهای الهیه که برای بعضی خدا میخواد، برای بعضی هم نه، نمیخواد. حکمتی داره که ما در جریان نیستیم در اغلب مواردش. بعد از آیات و روایات هم استفاده میشه که این رزق برای افراد به صورت خاص تقدیر میشه، اشخاص با یکدیگر قابل مقایسه نیستن، ولو اینکه حسباً و نسباً با هم خیلی نزدیک هم باشن. همینطور رزق یک فرد در یک روز با رزقش در روز دیگه قابل مقایسه نیست، اینا با هم خلاصه فرق میکنه. رزق شما امروز یه چیزی بوده که تقدیر شده برای شما، که این تقدیرات در شب قدر اتفاق میفته بر حسب روایات ما. و این رزق که تشکیل میشه هم از رزقی که به دنبال شما میاد، هم از رزقی که شما باید طلب کنید و تلاش کنید تا به دستتون برسه. به هر صورت این رزق شما مقدره، یه اندازه‌ای داره. هر چی پول بدی آش می‌خوری غلطه تو اینجا. اینطوری نیست که هر چی پول بدی آش می‌خوری. نه. گاهی خیلی هم پول میدی آش کم می‌خوری. گاهی هم کم پول میدی آش زیاد می‌خوری. به ما گفتن در رزق اون تطلبه، در اون رزقی که شما شرطش طلب شماست، شما به اندازه‌ای که بهتون سفارش شده باید تلاش کنید. اون اندازه تو روایات اینطور بیان شده: فوق کسب المزیع و دون طلب الحریص. یعنی یه جوری باشه که به شما نگن آدم واداده، آدم تنبل، آدم خلصه بیحال، نه بهتون اینجور بگن و نه بگن یه آدمیه که فکر و ذکرش فقط تو کسب و کاره، چسبیده به کسب و کار و منگنه شده، شب و روز نداره، صبح و شام نداره. اینجوری هم نشه. فوق کسب المزیع و دون طلب الحریص، یه بازه است این بازه. تو این بازه البته روایاتی داریم با اینکه مرحوم صاحب وسائل اینا رو جمع کرده تحت عنوان باب و استحباب الاجمال فی الطلب. یعنی بخوام تعبیر ریاضیشو بگیم اینجوری میشه که شما وقتی بین این دو حد، یعنی حد تنبلی و حد حرص که قرار دارید، یه بازه است. به کدوم طرف به قول ریاضیان ها گرد کنید؟ به سمت بالا گرد کنید یا به سمت پایین؟ مستحبه که به سمت پایین گرد کنید، نه به سمت بالا. یعنی تلاش رو به اون حد اقلی که شما رو از حد تنبلی خارج میکنه به این حد اکتفا کنید. و تو روایات ما داریم اگر به این حد شما تلاش بکنید، اون رزق مقدر شما میرسه. اگر شما از این تلاش بیشتر داشته باشید، سعی و کوشش، اگر این چنین باشد، شما بیش از اون تقدیرتون به دست نمیارید، فقط زحمتی برای خودتون فراهم کردید. دیشب این مثال زدم، تکرار میکنم، از جهاتی مثال مقربه، البته از بعضی جهات هر مثالی میتونه مبعد باشه. گفتیم که رزق امروز شما رو ممکنه یه لیوان قرار داده باشن، ممکنه برای یه کسی یه لیوان بزرگ قرار داده باشن، برای یه کسی ممکنه یه سطل گذاشته باشن، برای یه کسی یه بشکه داده باشن، برای یه کسی ممکنه یه انگشتونه یا استکان. شما رزقتون امروز اینی که هست که مرکب از رزقی است که دنبال شما میاد و رزقی که شما باید دنبالش برید، ولی مجموع اینا اینه. اگه بخواد زیاد بشه، باید از بالا زیاد بشه، باید ظرفتون رو عوض کنن، اون استکانتون رو تبدیل کنن به لیوان، لیوانتون تبدیل کنن به لیوان آبزرشکی، از بالا باید اضافه شه. شما اینجا این تلاشایی که میکنی فقط اون نیمه لیوانی که مربوط به رزقیه که شما باید طلب کنی، فقط اون دیگهش رو پر میکنی. اینم به اون حد اقلی که باید فعالیت کنید فوق کسب المزیع باشه حاصل میشه. و مستحب هم هست که به اون اندازه که رسید، به اون نصاب که رسید، فعالیت رو قطع کنی، رها کنی. حالا اینا البته یه اعتقادی میخواد. تو روایت، تو بیانی از امیرالمومنین علیه السلام که انشالله خواهم خوند، اونجا نکته‌ای بهش اشاره شده که و تصریح شده که اون نکته خیلی نکته جالبی است. این رزق اگه میخواد زیاد بشه، شما باید از یه چه دیگه اقدام بکنید. باید دم خلصه کت خدا رو ببینید. اینجا کاری نمیشه کرد. شما یه این پایین لوله کشی‌ها رو زیاد کنی، آب منبع رو باید اضافه کنه، و الله اینجا ما فعالیت همون لوله کشی‌ها این پایینه. اگه از اون بالا فقط یه آفتاب آب ریخته باشن، به اندازه همون انقدر از اینا میاد بیرون. اگر شما میخواید بیشتر بشه، باید از اونجا باشه. و خیلی از آنچه که اونجاست تو روایات و آیات قرآن ذکر میکنن، بیان میکنن، و اینا همون چیزیه که مثل اصل خود داستان، خود همین نکته‌ای که عرض کردم که از مجموع روایات و آیات برمیاد، اونام یه چیزی به همین اندازه تعجب آوره. امیرالمومنین تو نهج البلاغه کلمه حکمتی دارن که حضرت یکی دو جا تو نهج البلاغه کلمه ذکر حکیم دارن، یکیش همین جاست. کلمه اگه خواستید با سرچ و جستجو پیدا کنید، کلمه ذکر حکیم رو تو نهج البلاغه پیگیری کنید، این کلمه حکمت میاد که حضرت میفرماید که اعلم و علما یقینا، این مطلب رو بدونید، هیچ تردیدم نکنید توش، که تلاش افراد و جد و جهدشون، بلکه مکر و حیله هایی که به کار میبرند فوق آنچه که تقدیرشون است برای اونها رهاوردی نداره، فوق او دستشون نمیاد، به همون اندازه به دست میاد. بعد حضرت میفرماید که اون کسی که به حرف من ایمان بیاره و بر اساس این زندگیش رو ترتیب بده، اعظم الناس راحتن فی منفعتن خواهد، یعنی از همه مردم آسود خاطر تره و در این حال احساسش هم اینه که داره سود میکنه، همش خلاصه منفعت ها رو میبینه و یا رو به منفعت پیدا کردنه. این منفعتن فی منفعتن رو دو جور میشه معنی کرد. به هر صورت اون نکته مهم اون آسود خاطر بودنه. و اگه کسی تو این حرف من تردید بکنه، اگر این چنین باشه و طبیعتاً بگه این حرفا چیه، خرافه است، ولش کنه، عطار کله، رها کنه این رو، اعظم الناس شغلن فی مذرتنه، از همه مردم دغدغه خاطرش بیشتره که فردا چی میشه، دلار چه جوری میشه، دولت چی کار میکنه، ملت چه میکنن، تحریم چی میشه، نمیدونم ارز، طلا، بازار، خارج، داخل، خیلی نگران این مسئله است. سرانجام هم این بیشتر ضرر میکنه، یا به سمت ضرر میره یا احساس ضرر میکنه. توجه کردیم این جمله امیرالمؤمنین رو ما اعتراف میکنیم چون امیرالمؤمنین فرموده ها، ولی اگر یه کسی از خودش گفته بود ما قبول نمیکردیم. خدا به امیرالمؤمنین آموخته، ما نگاهمون به امیرالمؤمنین یه جوری باید بشه که آقا ایشون نه مثل اقتصاددان ها نظریه پردازی اقتصادی میکنه، نه مطلب از یه جا دیگه اومده، علمه و از بالا اومده، مال این پایین ها نیست، محصول تجربه نیست، از اون بالا نگاه میکنه حضرت. به تعبیری اینه باید اون استکان شما تبدیل به لیوان بشه، ولی تلاش های شما پادوچرخه است تو استخر، جلو نمیره، همجا وایستادی فعالیت میکنی، اگه بخوای جلو بری باید از بالا زیاد بشه. لذا به ما گفتن دعا کنید وسعت رزق، دعا مؤثر، تقریبا هم صبح مؤثر. توجه کردین رزق شما رو اینا زیاد میکنه، اینا وسیع میکنه. صله رحم یزید و فررزق، توجه کردیم، زیاد میکنه. اینا چیزاییه که تو نظریات اقتصادی ممکنه خنددار باشه و هست، یعنی شما جلوی اقتصاددانهای غربی اینا رو که بگین فقط لبخند ملیح میزنن، اینا چی شده میگی. ولی ما چون اعتقاد به امیرالمومنین صلوات الله علیه داریم، به امام صادق علیه السلام عقیده مندیم، معتقدیم اصلا اینا از یه جای دیگه است علومشون، ما نباید اونجوری برخورد کنیم. فرمود امام صادق صلوات الله علیه که اگر شما از راه حرام اقدام کنی برای به دست آوردن مال، رزق شما اضافه نمیشه، فقط تاریخش جلو میفته، یه خورده جلوتر میفته. ولی فکر کنی که اینجا میتونی جرزنی کنی، لیوان تو با بغل دستی عوض کنی، لیوان او رو برداری، هیچ اتفاقی نمیفته. توجه میکنی؟ دیشب گفتم مثل اینه که شما میرن لب چشمه میگن شما به اندازه این ظرف میتونی آب بخوری، هر کی یه بار بزنه تو این چشمه به اندازه یه لیوان میتونه استفاده کنه، اونی که 20 بار میزنه تو این آب چشمه ولی داره فعالیت اضافه میکنه. اگر به شما گفتن الان اقدام نکن، چند دقیقه دیگه اقدام کن، چند ساعت دیگه این فعالیت رو بکن، اگه زودتر شما این کاری کردی مجرمی، خطاکاری، اما سرانجام اونی که از تو این چشم در میاری چیه؟ او همون اندازه ایست که بناس به شما برسه. لذا فرمود شما باید این رو یقین داشته باشید که روزیتون اضافه نمیشه، روزیتون اگرچه شما کید و مکر فوق العاده ای هم به کار ببندید، تو دستگاه خدا این کید و مکرها هیچ اتفاقی ایجاد نمیکنه. اگه بخواد اتفاقی ایجاد بشه باید از بالا بشه، تقدیر شما باید از اون بالا یا زیاد باشه یا زیادش بکنند. دعاها بقیه چیزا اونی که اونجا هست هرچی هست اونو وسعت میده. حالا اون کجاست ما نمیدونیم، ممکنه رزق وسعت یافته من فردا در مجموع کمتر از رزق امروز من باشه، اما نسبت به فردای من که مقدر بوده، هرچی مقدر بوده، دعای من سبب شده که اون تقدیر اضافه بشه. حالا اون چقدر اضافه میشه نمیدونم، ولی اضافه میشه. چرا؟ چون گفتن که این اثر میکنه، از گفتن اثر میکنه. خب این مجموعه رو باید بهش توجه داشت. به امام صادق صلوات الله علیه عرض کردن که یبن رسول الله فیما بنیت امرک، شما زندگیتون بر چه اساسی شکل گرفته؟ حضرت فرمود بنیت امری علی اربع، من زندگیم روی چهار تا اساس و پایه است. یکیش چیه؟ همینه، علم تو ان رزقی لا یعکله غیری فطمئنن تو، فهمیدم اون لغمهی که بناس نصیب من بشه، اون لباسی که بناس به تن من بیاد، اون چیزی که باید سرانجام روزی من بشه، این نصیب هیچ کس نمیشه، لذا خیلی آرامش دارم. علم تو ان رزقی لا یعکله غیری فطمئنن تو. خب ممکنه این سوال برای عزیزان پیش بیاد که خب این خیلی چیز خوبیه، اما ما هم الان خودمونو بخوایم آماده کنیم، میگیم بخوایم اینجوری بشیم که نمیشه که ما یه امریست تو نفس ما و یه حالت روحیه، نمیشه به حالات روحی رو فرمان داد که شما این چنین باش. خب بله، این چجوری میتونیم اینجوری باشیم؟ این مطلب رو تو روایات دیگه به ما فرمودن و اون اینه که اگر کسی همانند یک گروه خاصی یه مدتی به واقع تشبه پیدا کنه، به واقع یعنی تا اونجا که دستش میاد خودش شبیه اونا بکنه، خیلی طول نمیکشه مگه اینکه واقعا جز اونا میشه. قل من تشبه بقوم فانه قل من تشبه بقوم الا يوشك ان يكون منهم. خیلی موارد اندکی اتفاق میفته که کسی خودش رو شباهت بده به گروهی مگر این که به فاصله اندکی جزء اونا نشه، حتما میشه. شما یه مدتی این خوب و بدم نداره ها، شما یه مدتی مثل قماربازا باش ببخشید میشه جزء هم اخلاق پیدا کن، یه مدتی مثل آدمای خوب باش، همه جوره خوب باشه تا اونجا که دستت میاد مثل اونا میشه، یه مدتی مثل آدمای صبور باش میشه صبور. اول الحلم التحلم، روایاتی داریم اینجوری، اول الحلم التحلم. بعضی ها چی هم؟ دریا دلن، خدا رحمت کنه آقای علمه، فوشش که میدادی اگه لبخند اگه قهقه نمیزد لبخند رو میزد، ولی هیچی تموم شد. من نیستم اونجور، اگه به من بگم بالی ششت ابروه میخوام خرخره طرف کجا. خب من نیستم مثل عمرون، چیکار کنم؟ او چه؟ او حلیم، من ندارم. به من فرمودن تحلم کن. تحلم یعنی خود رو به اجبار و به زور همانند افراد حلیم قرار دادن. افراد حلیم چیکار میکنن؟ بله من رنگم تغییر میکنه، مرحوم عالم رنگش هم عوض نمیشه، اما این دیگه در اختیار من نیست. اما خب او چیکار میکرد؟ منم هم کار بکنم، اون مقداری از رفتار که اون میتونه خب منم بکنم. یه مدتی که اینجوری باشه منم میشم حلیم. اول زهد از تزهد. زهد چیه؟ اینا از امیرالمومنین ها. اول زهد از تزهد. زهد چیه؟ واقعا بی‌رغبتیه به دنیاست. یعنی چی؟ یعنی میاد اومده، نیومد نیومده، بیاد بره، از دست بره. همونی که حضرت فرمود از زهد فی کتاب الله بین کلمتین، زهد تو قرآن خدا تفسیر کرده به چی؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگه چیزی داشت در دستت رفت تأسف نخور، اگر هم به دست آوردی با دومت گردو نشکن، سرمست نشو. بله آیا اینجا از الان توی خیابون زمرد یه ماشینی به سمت بالا حرکت کرد، شما چه واکنشی داری؟ یه ماشینی از سر بالا داره میاد پایین، خب بیا. زاهد اینجوریه، خب من اینجوری نیستم، سن نرسهشه که به دست بیام بیارم خدا رو بنده نیستم. اگرم یه وقتی ضرر بکنم اول و آخر دین و دیانت ممکنه بگم که این چه خداییه که چه روزگار رو بسیم پدید آورده ها؟ و امثال این چیزا. دو قرون بیاد تو جیب من، من شروع میکنم به خرج در راه معصیت کردن. از اون طرف کم بشه یه جور دیگه ای، من خیلی سرد و گرم میشم با این امور. خب واقعا وابستم، حالا چیکار کنم؟ من میخوام زاهد بشم. فرمود امیرالمومنین اول زهد از تزهد. تزهد نه زهد نماییه واسه این که مردم رو سرکیسه کنه، خود این که اون نقطه بالای رغبت به دنیاست. تزهد یعنی تکلف از زهد، تو لغت مراجعه کنی، تکلف از زهد یعنی خود رو به زور همانند زهاد کردن. خب یه آدم زاهد چیکار میکنه؟ وقتی یه مالی از دستش میره راجع به از دست رفتن اون مال صحبت نمیکنه. خب منم همینجور باشم، صحبت نکن. وقتی به دست میاریم یا میخوایم به دست بیاریم، تو خونه ها الان صحبت سری چیه؟ جوونا آیفون 5 هم رفته، آیفون 6 اومده، 6 رفته، 7 اومده، 7 رفته، چی اومده؟ نمیدونم این تبلت داره، اون کوف داره، اون زهرمار داره، همین هم چیز هست. ولی این که مال این سنین این آزاده ها و این بزرگواران، بزرگتر ها چی میدونن؟ اینا بازیه، بازیشون یه چیز دیگه است. سر ارزه و دلاره و بالا رفت پایین اومد، سکه اینجور، دولت ملت از یه حرف هست. درست شد؟ تو زندگی ما خدای کلی چند طرف حسابی بچه های ما هم میشنون، خدا وکیلی، خانم هم که مثل خود ما مرد هم، ولی الحمدلله هماهنگی کامل وجود داره. صحبت مبل و پرده و فرش و دکور و کوفت و زهره ما رو همی حرف هست. خب این بچه ما فردا همین چیزا واسش میشه ارزش دیگه. یه وقت فکر نمی کنه تو زندگی یه چیزی به اسم بندگی خدا، به اسم خدمت به مردم، چیزا اصل و اساس. ولی تا یه خود سردگر میشیم از جهت مالی، مسئله تو خونمون تو مطرحه، با رفقا تو من تو مسجد میبینم گوش وای نمیستم، چون این کار حرامه که واسیم بدونیم چی میگن. ولی اونایی که دیگه امواجی که خلاصه فضا میاره به گوش ما میرسونه، دیگه واجب نیم پنبه بکنیم تو گوشمون، که ما پشت سر اون هر چی صحبت میشتمیم از همین ارقامه. توجه کردیم؟ البته خب اونام یه امام جماعت است، منم میخوام. همه با هم دیگه الحمدلله هماهنگی، مسجد و محراب و منبر و نمیدونم چه، همه هم شده این حرفا. خب آدم های زاهد اینجوری نیستن اینجور. خب ما میتونیم حرفمون تو اون وادی نبریم؟ این نمیشه. چرا نمیشه؟ میشه. همانند اونها عمل کنیم، عمل که میشه بکنیم، بلکه بالاتر. آدم زاهد راجع به این امور فکرم نمی کنه. من خطورات ذهنیمو نمیتونم جلوشو بگیرم، اما میتونم اون مواردی که خطور شد به ذهنم اون موارد رو چیکار کنم؟ به یه جهات دیگری ببرم ذهنم. نمیشه این؟ چرا نمیشه؟ به خدا قسم میشه. اگه نمیشد که این همه نمیگفتن ذکر خدا رو زیاد کنید، ذکر موت رو زیاد کنید، ذکر امیرالمومنین زیاد کنید، ذکر ائمه رو زیاد کنید. بس چی گفتن اینا؟ بس کی گفتن اصلا؟ برای چی گفتن؟ برای کی گفتن؟ بس ما گفتن دیگه. ما میخوایم الحمدلله همه چیمون سر جاش باشه، ولی اون چیزا هم دست نخوره. نمیشه عزیزم. حالا زهد از اول نصیب ما نشده، ممکنه یه عده رو خدا مجانی زاهد آفریده باشه. خب من نمیدونم آفریده یا نه، فعلا ما بنده جز اونا نیستم. من میدونم که زهد جز چیزاییست که خدا دوست داره. برای اینکه من اونجوری بشم، دروازهشو گفتن چیه؟ اول زهد از تزهد. میخوام تو زندگی، تو این سرد و گرمی، فراز و فرودای زندگی آدم صبوری بشم. گفتن اول الحلم تحلم، تحلم یعنی تکلف الحلم، یعنی به زور خودشو به کلفت انداخت در مورد حلم. توجه کردی؟ خب من میتونم فوش ندم که، میتونم بد و بیرا نگم که، میتونم نظرم اینو نمیدونم شیشه و در دیوار بشکنم که، میتونم تغییر نکنم که. یه مدتی مثل آدم های حلیم رفتار کنیم. البته اگه فکر رو هم درست نکنم به اون نقطه نمیرسم، چون تشبه باید در حد قدرتم باشه. آدم حلیم اصلا راجع به این چیزا فکر نمیکنه. خدا بیامرز و علمه رو. اصلا گاهی یفی یادش میاد که یک کس بهش فوش داده، این که زندگیش بشه بالا بره پایین بیاد که آه به من فوش دادن. نه، یه مگسی ویزی کرد و رفت. چقدر راجبش فکر میکنی شما؟ همونقدر راجب چیزه دیگه ای فکر میکرد. رفتار، گفتار، حرکات، سکنات، حتی افکارمون در اون حدی که قابل مدیریته، اگر ما به اون سمت ببریم، فرمود قل من تشبه به قوم الا یوشک ان یکون منها. توجه کردیم؟ البته اولش خوب سخت، ولی بعد از یه مدتی واقعا انسان این چنین میشه. خب عرضم این در ما میخواستیم روایات مربوط به رزق رو بخونیم. دیشب بعد از منبر یک کسی از ما سوالی کرد، من مجبور شدم خلاصه تکمیلی بزنم و شد بحث امشب من، ولی میخواستم روایت بخونم براتون. خلاصه کنم عرضم این بود در مورد رزق، اگر قبول داریم ائمه علیهم السلام رو، اگر قبول داریم قرآن و روایات رو، اگر قبول نداریم که اصلا هیچ، مخاطب این گفتار الان وقت باید بگیم که چنین فردی نیست. اونی که قبول داره، امام صادق صلوات الله علیه فرماید، حرفش هم حقه، میفرماید تقدیر شده این روزی و این روزی با تلاش های شما، با کید و مکر و نیرنگ و حرام حلال کردن اینا تغییر نمیکنه. اگه بخواد تغییر کنه از یه جه دیگه تغییر میکنه. گناه این استکان شما رو تبدیل میکنه به انگشتونه، کمون که تو بعضی روایات هست. البته دعزی از گناهان هم هست، اتفاقا این لیوان شما رو تبدیل میکنه به بشکه. چرا؟ از باب استدراج. یعنی اینجوری نیست که همیشه هم نتیجهش اونجوری باشه، گاهی هم نتیجهش این شکلیه. ولی وجود دارن گناهانی که در بعضی موارد رزق رو اصلا اون لیوان عوض میکنه، میکنه یه انگشتونه مثلا، میشه اینجور. یا دعا، تقوا، صله رحم، امثال اینها ظرف رو عوض میکنه. شما به اندازه که طریق معقول و مشروعه تلاش کنید. معقولش چیه؟ یعنی فوق کسب المزیع و دون طلب الحریص، تو این فاصله تلاش کنید اون استکان لیوان هرچه هست پر میشه. مازاد بر او فعالیت اضافه است، هدر رفتن نیروه. این نیرو رو میتونی خرج دین بکنی، میتونی خرج آخرتت بکنی، میتونی خرج خیلی چیزا بکنی. این تو روایاته. امیرالمومنین فرمود هر کی اینو قبول کنه، به این شکل عمل کنه، خیلی آسوده خاطر. فردا چطور میشه؟ همونی که قدیمی‌ها میگفتن، هر آن کس که دندان دهد نان دهد. درست؟ جمله درستیه. امروز هم ما فعالیتونو کردیم. این مطلب روایاتی هم داره، اگر انشالله بشه فردشم بعضی از اون روایاتم بخونم و آرامش خاطری میاره، این اضطرابات از بین میره. اون وقت اینجوری میشه به جوان که میگه ازدواج کن، نمیگه مسکن ما چی شد، رزق ما فردا چجوری میشه، موش تو سوراخ نمیرفت یه جارون به دومش میبست، امثال این چیزا. اینا نیست. مشکلات، مشکل ازدواج تو جامعه قبل از این که مشکل اقتصادی باشه، مشکل اعتقادیه، مشکل فرهنگیه. توجه کردی؟ مشکل فرهنگیه و مشکل اعتقادیه. انشالله این باشه با اون روایات، اگر عمری و توفیق بود فردا شب خدمت شما عرض به عرض برسونم. خب صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب چهارم مجالس سید الشهدا مزین میشه به نام یک بزرگواری که در کربلا کاری کرد، کارستان، و او این بود که یه فعالیتی کرد که بر یک عمر جرم و خطا و انحراف خودش یه خطی کشید که تمام اون گذشته تبدیل شد به یک امر نورانی و کلش سعادت. و او جناب حر ابن ریاحی سلام الله علیه. کربلا همه جور عبرت توش هست. مهم اینه که ما اهل عبرت گرفتن باشیم. تو کربلا از توحید و نبوت و عدل و امامت و تمام چیزه اعتقادی رو میشه پیدا کرد. تو کربلا ایثار و زهد و شجاعت و تقوا و دلسوزی و مهربانی و احسان به خلق و توبه و همه جور حتی جزئیات اخلاقی، بحث رضا و توکل، صبر، یقین، کربلا پر این، اصلا یه به قول شما پکیجه، به بسته کامل کامل، کمبود نداره توش. سمبول توبه، اونم توبه نصوح، ای بزرگواره. بودن البته بعضی دیگه که وقتی سید و شهدا صدا زد هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، یه چند تایی اومدن این طرف، اواخر بود اومدن، اسمشونم نمیدونیم. خیلی از شهدای کربلا گمنام، اسمشون بلد نیست. مگر در زیارت ناحیه که ما اگر نبود این زیارت نمیدانستیم اسمها چیان، ولی این بزرگواران چه رشادت هایی کردن نمیدونیم، اکثر مجهولن برای ما. آدم های گمنامی بودن، نه سابقه شون معلومه چی بودن، اصلا از کجا اومدن، چجوری بودن. خوشبالی آدم های گمنام کفه میرسن به جایی که ما جلو قبرشون بیستیم، به ابی انتم و امی طبتم و طابت العرف التی فی ها دفنتم و فوزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما. این آدم ها به اینجاها رسیدن. یه سفر کربلای مشرف بودیم، جلوی این ذریح نمادین شهدای پیرمردی از همکاروانی های ما جمله ای گفت، خیلی جمله جالبی بود. استاده بود اونجا، خطاب کرد به اونا و گفت ما از شما خیلی ممنونیم، خیلی متشکریم از شما، چون آقای ما رو تو اون روز شما تنها نذاشتید. ما از شما ممنونیم که اون روز بید یاری آقای ما شتافتید. خب صبح روز عاشورا اومد به عمر سعد گفت تصمیمت چیه؟ بالاخره چه میکنی؟ گفت باید بجنگه. تا قبل از او احتمال میداد که مصالحه‌ای بشه. همین که گفت میجنگیم دیگه فاصله گرفت. من به دوستان جوانتر عرض میکنم، بزرگترام همینجور، اگه دیدی رفیقت میخواد رو در روی امام زمان بیسته، بذاریش کنار. بهت میگم بی‌معرفت، میگه نامرد، بذار بگم میارزه. آدم یه وقتایی هم فوش نامرد بشنوه، ولی جلوی امام زمانش نیسته. از رفیق خیلی آدم ضربه خورده و میخوره، باید خیلی به این نکته توجه کنید. با کسی باشید که هی خودتون ارزیابی کنید که بودن با او دین شما رو کاهش میده یا نه. اگه دیدی داره کاهش میده، پروندهشو ببن، پروندهشو ببن. دید با عمر سعد نمیتونه باشه، فاصله گرفت. بهشم نگود میخوام چیکار کنم. آروم اومد کنار با غلام و پسرش، به بهانه آب دادن اسب حلقه محاصره رو شکستن. خیلی وقتا برای فرار از گناه باید کلک زد، باید خودعه کرد. نیرنگ برای فرار از گناه حرام که نیست هیچ، بلکه لازم هم هست، ضروریه، واجبه، باید بکند. کلک بزنه که پاش تو چاله بزرگتر نره. نمیشه با کلک خط بگیش دور طرف. حلقه محاصره رو که شکستند، مطمئن شدن که دیگه نیروهای عمر سعد نمیتونن اینا رو تعقیب کنن. نقل شده که کفش ها رو در آورد، بندهای کفش رو گره زد و به گردن آویخت، سپر خودش رو برعکس گرفت، از روی مرکبم پیاده شد با پای پیاده، در حالی که سرفکنده و سربزیر داره میاد به سمت امام حسین. کاری که از دست او برمیاد همین بود. البته با خدا هم زمزمه میکرد اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک، خدایا این من بودم که دل اولیاء تو رو لرزنده. داره مناجات میکنه با خدا و میاد، شایدم تو ذهنش اینکه چگونه امام حسین باش برخورد میکنه. این نکته رو من هر سال تذکر میدم، انشالله هممون داشته باشیم. عزیزان نذارید کسی از شما معذرت بخواد، نذارید. آدم کریم اجازه نمیده که ازش معذرت بخوام. گاهی ما تو این نزاهای خانوادگی و فامیلی این افراد روی چیزهایی تاکید، باید طرف بگه من فلان چیزو خوردم تا من قبول کنم. بابا امام حسین چه کرد؟ یک کلمه به روی اون نیورد که الان علتش این بچه های من باعثش کی بود؟ جواب این پریشانی این دخترای من کی باید بده؟ اگه میگفت جا داشت، اما قربان تو برم یا آباد. هیچ برونه فصفح صفح الجمیل. وقتی میخوای گذشت بکنی زیبا گذشت کن. یعنی چی؟ یعنی فرمود که العف من غیر عتابن بگذر، ولی اصلا توی سرزنش نباشه. ای خودش رو شاید آماده خیلی چیزا کرده بود، اما با امام با حجت خدا مواجهه. من یقین دارم اگه یه روزی منم با همه آلودگیم به امام زمانم برگردم، برم سراغ اون بزرگوار، اون حضرت به روی من نمیاری که تو چه آدم آلوده‌ای، چقدر دل منو آزردی، چقدر خون به جگر من کرد. یقیناً به من نخواهد بگه، حقشه. ولی او پسر همین امام حسینه. من حضرت عرضه داشت آقا ایزه بدین من برم میدان، ولی قبل از او گفت پسرم بره، بره پسر، پسر هر قبل از هر شهید شد داغ پسر رو ببینه که یه مقداری میشه جبران مافات او، این جگرش لطمه ببینه به خاطر امام حسین. بعد نوبت خودش که رسید قبل از جنگ تو این فاصله چه دیده بود نمیدونم، ولی شروع کرد با مردم صحبت کردن. ای لشکر، من نامه ننوشتم برای حسین ابن علی، این شما بودید که نوشتی. آخه بیاد ببینید چجوریه الان این بچه های او دارن فریاد علتش میدونم. جنگ نمایانی کرد، ضربه‌ای بهش دادن روی زمین افتاد. هنوز اصحاب هستند، اصحاب رفتن هیکل نیمه جان او را آوردند عقب. خیلی از اصحاب بودن قریبان جان دادن، حتی لحظات آخر امام حسین رو صدا هم نمی کردن. می دونستن آقا خیلی گرفتار و مشغوله، بذار قریبان سر می خواهد به عشق امام حسین جان دادن. آقا بالا سر بعضی ها رفته، یکی از اون افراد همین حره و لحظات آخر سر او رو به دامن گرفت. یا حر انت حرون کما سمت که اموک، همونطور که مادر تو رو حر نامیده تو واقعا آزاده ای. سرش به دامن سید و شهدا بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد. من از شما بپرسم لحظات آخر سر سید و شهدا به دامان چه کسی بود؟ ای کاش هیچ کس لحظات آخر نمی آمد با دین امام حسین. می گذاشتن همون ضرباتی که به حضرت وارد شده بود کار حضرت رو تمام می کرد. اما اونا نجیب نه تنها سر رو به دامن نگرفت، بلکه به شمر جال سن آلاست.